عرض شد دیروز که بین ماده و صورت افتقار هست، ولی کن لا علاوه چن دائر، که این را توجه داشتین، چون ماده احتیاج دارد به صورت در تحصل و صورت محتاج ماده است در تقوم. چون احتیاج از دو جهت هست، لحاظا دوری در میان نیست. مرحوم صدر متعلقین در جلد پنجم اسفار در اینجا یک بیانی دارن که خالی از لطف نیست که فرمایش ایشان را عرض کنیم. دقت داشته باشین، ایشان می‌فرمایند که ماده در این حالی که خود ماده جوهر هست، ولیکن ماده چون در جهت وجود ابهام او از ابهام جنس بیشتر است، ابهام ماده از ابهام جنس بیشتر است، لذا صورت به عنوان صورت نوعیه، چون صورت نوعیه هم باز درش ابهام هست، برای خاطر اینکه کدوم صورت از این صور، یکی از این صور علا سبیل تعاقب که وارد می شوند بر ماده موجب تشخص ماده می شوند. چون ماده از نظر وجودی در مرتبه ضعیفه از وجود قرار دارد که ابهامش حتی از جنس هم بیشتر هست، لذا کفایت می کند در حق چنین وجودی این که صورت، چون صورت به عنوان مفهوم صورت مراد نیست، به عنوان وجود خارجی صورت است، این صورت به وجود خارجی به صورت صورت نوعیه، این بشود مقوم او و مشخص او. خب واضح است که با این حساب ماده و صورت به این کیفیت داخل در یک به اصطلاح تحصل تام نیستند. موقعی که جسم محقق بشود، بشود یک صورت اخرایی غیر از اون صورتی که محصل به اصطلاح ماده بود، کما اینکه در باب جنس و فصل هم همینطور هست. ببینین، یکی از فصول که عارض بر جنس بشود موجب میشود که جنس از ابهام خارج بشود و داخل در یکی از انواع بشود. پس بنابراین نقش فصل نسبت به جنس این است که یکی از فصول به صورت نوعی، از اونجا اینجور تعبیر میکنیم، یکی از فصول به حسب نوع، کما که اینجا میگفتیم صورت نوعیه، اونجا میگه فصل نوعی. یک فصل نوعی رافع ابهام جنس هست. بعد از آنی که یک فصل خاص، نه فصل نوعی، مصداقی از مصادیق اون فصل به جنس عارض شد، اینجا داخل میشه در یک نوع متحصلی از انواعی که برای اون جنس است. در اینجا هم همینطور میگیم برای ماده یکی از صور نوعیه کفایت میکند که بر او، در او به اصطلاح قرار بگیره، حال در او باشد و نتیجتاً او را از ابهام بیاد بیرون و متشخصش کند. اما تا به صورت جسمی از اجسام در نیامد، به عنوان صورت خاصه جسمیه ظاهر نمی شود. پس اون موقع مادامی که به صورت جسم طبیعی در نیاد، این صورت اخرایی که در عبارت در اینجا بیان فرمودن حاصل نمی شود. قبل از این کدوم صورت است که عارض می شود بر ماده؟ صورت یکی از صور نوعیه که اون نه فرض ندارد، ولی که با وجود این اون قهرن در ذهنش هست، اون صورت نوعیه در ذیل این هست. بله بله، لذا تفکیش همینه. شما بینید برای فصل که عارض بشه، اون رو عرض کردم در باب مفهوم، که در خارج هم همین در ذهنتان بیاد، ابهام وجودی دارد، یعنی ضعف وجودی دارد، چون در مرتبه نازله از وجود قرار دارد که حتی ابهامش این فهمان بیشتر است از ابهام جنس، لذا کفایت میکند صورت نوعیه برای او عارض بشود و او را متشخص کند. لذا این نحوه از وجود و این نحوه از صورت که صورت نوعیه هست، عروض او کافی است. بله. لذا فرمودم که صورت نوعیه به وحدت العمومیه با زمینه شریک مفارق که عبارت است از عقل، چون طبیعت صورت به ماهی صورتون علل اطلاق، این در حقیقت که متحفظ است در حقیقت به یکی از صور، ولیکن وحدت عددی است در اینجا، و همین سبب مفارق در حقیقت که همون عقل هست، زمینه اگر شد این داخل می شود در یکی از اجسام، یسیر و بها نوعا طبیعی یا کجا رسیده بودیم؟ اینا دیروز خواندیم. و ما عدل جوهر من اوال الاجناس. خب ایشان در اینجا فرموده بودن بحث ما در مقولات هست و احوال مقولات، جوهر را بیان فرمودن به اقسام خمسش، البته بحث نفس و عقل را دیگه در اینجا بیان نفرمودن. اینو دیگه توجه داشته باشین، چون مباحثش مفصل هست و بعدا بیان می شود، اینجا بیان نکردن. و اما ما ادای جوهر من عوال الاجناس، اجناس عالیه، اعراضون یتبدلوهیه من فردها او من نوعها او جنسها علا محلن. خب در اینجا می فرمایند که اجناس عالیه اعراضی هستند که این اعراض بر سبیل تبدل نسبت به افراد یا نسبت به نوع یا نسبت به جنس بر محل واقع می شوند. مثلا تبدل به حسب فرد، بیاض شخصی می رود درجه ضعیفه، بیاض رنگ لون دیگری می آید، یا فرد از اون نوع خاص مثلا بیاض درجه ضعیفه از بین می رود، بیاض فوق او می آید که درجه شدیده باشد، یا فردی از یا از تبدل از نوع باشد مثل بیاض برود و سواد به جای او بیاد. حالا در باب کیف ما مثال میزنید، در اعراض دیگر هم همینطور میتوانید این مثال را پیاده کنید. تغییر درش هست، لون بیاض از درجه ضعیفه به قویه، یا تغییر در نوع باشد از مثلا اصفرار به احمرار، رنگهای میوه ها ببینید چطور در تبدل هست، ولیکن ماهیت بیاض در اون جایی که افراد از فرد ضعیف فرد قوی است، ماهیت بیاض در همه مراتب محفوظ است، یا ماهیت حمره در مراتبی که دارد محفوظ است، یا اینکه تبدل جنس در او یتبدل جنسها، تبدل جنس مثلا جنس اعلا، تبدل کیفیات به ماهیه، به ماهیه به احوال مفارقات، مثلا کیفیات به احوال مفارقات، چطور مثلا نفس انسانی تحول پیدا می کند بر اساس حرکت جوهری می رسد به مرحله عقل فعال، که خب واضح است که دیگر اینجا از حالت تجرد برزخی خارج شده است که جنسیست به تجرد تام رسیده است. این تبدلات بر اساس حرکت جوهری که مشرب صدر المتعلهین هست واقع می شود. لذا این تبدل بر اساس حرکت جوهری است. یتبدل و این اعراض از فردی به فردی دیگر، یا از نوعی به نوعی دیگر، یا از جنسی به جنسی دیگر، اما علا محلن، حافظ همه اینا همون ماده است و همون محل است که تعبیر میکنن به موضوع. نفس را که احوال نفس را عرض کردیم، نه خود نفس، احوال نفس هم به تبع نفس این تبدل درش هست. لذا بعد از آنی که متکیف بود به کیفیات نفسانیه، حالا اونجا که از عوارض عقل هست بر او عارض می شود بعد از وصول و بلوغ به اون مرتبه. چرا؟ این تبدل عرضی کاشف از تبدل جوهری است. لذا همه که این که بیان می فرمایند در این حال نوعش محفوظ است، نوعش محفوظه علا محل و الحقیقه کماهیه غیر متغیر فیها جواب ماهو. لاما ماهیت مراد از حقیقت ماهیت است، اما ماهیت در تمام این تبدلات تغییر پیدا نمی کند. لذا از اول فرض کنید در تبدلاتی که برای انسان هست، وقتی شما به ماهو سوال میکنید در جواب همه اینا باز چی؟ انسانو میاد. یا اون تبدلاتی که در افراد لون واحد بود یا در افراد انواع تبدلات انواعیه بود یا تبدلات حتی کیفیات و عوارضی که مربوط به جنس بود، در همه اینا از نظر ماهیت ماهیت واحده هست. ولیکن والحقیقتو کماهیه غیر متغیرن فیها، در این تبدلات غیر متغیر این چی؟ در جواب ماهو. لذا مثال میزنم، فهم فشمعه یتغیر لونها و شکلها. شما یک شمع رو نگاه بکنید، رنگ اون شمع تبدل پیدا میکند در این موقعی که روشن میشود، الوان مختلف از همون شعله او ظاهر میشود، لون واحد که نیست. شکل شمع هم تغییر میکند، مثلا وضعی که قبل داشت به واسطه این که همینجور زوب می شود آب می شه، می‌بینید شکل مثلا قبلا به یک صورتی بود، حالا تغییر کرده به صورت یک موم گردی در آمده است. ابعادش هم تغییر می کند، ولیکن وحیه هیه یعنی شمعه همون شمعه است. به ماهو که سوال می کنیم میگیم چیه؟ با همون سوالی که قبل از این تبدلات داشت الان هم دارد. و مجموع الاعراض عرضون، مجموع اعراض عرض هست. اینجا بنابراین اینکه بعضی ها گفتن جسم عبارت است از اعراض متکاسفه، این حرف بسیار حرف سخیفی است و کلام صد متعلین تعریض است به اون قائل که جسم را اعراض متکاسفه دانستن. پس اگر مجموع اعراض عرض است، محل او قهرن باید چی باشد آقا؟ جوهر باشد. والکم و ینقسم و الى متصل غار هو الجسم و سطح و الخط و غیر غار هو الزمان و الى منفصل هو العدد و یشملها قبول القسمت و المساوات و عدمها بالعدد و تطبیق، بالعد و تطبیق بالفعل و بالقوه به امکان وجود العاد. یکی از اعراض کم بود، کم را بیان می فرماییم به این که ابتداعا تقسیم می شود به دو قسم. کم متصل که دارای اجزاء فرضیه است که هر یک در هر بسیار جزئی در حقیقت قدر مشترک است و حد فاصل هست بین سابق و لاحق. این کم متصل است. حالا کم متصل بر دو قسم است، غار و غیر غار. من تخوان دیدین را کم متصل غار سه قسم است. جسم، مراد از این جسم اسمه تعلیمی است، چون جسم طبیعی داخل در جوهر است، نه جسم تعلیم. جسم تعلیمی است که از اعراض است داخل در کم. جسم تعلیمی که دارای طول و عرض است. و سطح و خط اینا اقسام ثلاثه کم متصلند، کم متصل غار و کم متصل غیر غار داریم که هو زمان. و قسم دوم یعنی قسم الی متصل و الی منفصل، که کم منفصل در حقیقت اون قدر مشترکی که در حقیقت واسطه بین سابق و لاحق بود نخواهد بود. چرا؟ برای خاطر اینکه هر مثلا عدد کم منفصل است، هر یک از آحاد عدد جزء مشترک این واحد و واحد دیگر نیست، بلکه خودش یک عدد خاصی است مستقل، گرچه داره عاد باشد. و یشملها و یشملها قبول القسمت ول مساوات و عدمها بالعد و تطبیق بالفعل او بالقوه به امکان وجود العاد. حالا دقت بفرمایید، میفرمایند شامل میشود این کم را، کم منفصل را، قبول قسمت و قبول مساوات، یعنی قابل تقسیم است و قابل ملاحظه تساوی بین او و بین دیگر. حالا در هر دو قسمت این معنا که قسمت رو قبول میکنن. جسم رو شما جسم تعلیمی رو میتونید تقسیم کنید، سطح رو میتونید تقسیم کنید، خط رو میتونید تقسیم کنید. مساوات مثلا دو تا خط در نظر میگیرید، میگید این خط با اون خط مساوی است، دو خط مستقیم. یا اینکه مساوات نیست، خط مستقیم با خط منحنی مساوات بینشان نیست. حالا میخواد بلعب باشد در کم منفصل، در کم منفصل شما قسمت را بلعب قرار میدید. مثلا میگین عدد ده را ما تقسیم میکنیم به دو خمسه مثلا، یا به تطبیق. تطبیق در کم متصل است، لذا بلعب میخورد به کم منفصل، به تطبیق میخورد به کم متصل. تطبیق میکنید بین دو جسم تعلیمی، بین دو سطح، بین دو خط. حالا میخواد بالفعل باشد در کم متصل یا منفصل. در متصل عد بالفعل باشد، در منفصل عد بالفعل باشد، یا تطبیق در کم متصل بالفعل باشد، یا بالقوه باشد به امکان وجود العاد در هر یک از این دو. الان این به اصطلاح تقسیم تعداد یا تطبیق را انجام بدید، یا اینکه نه اگر انجام ندید امکان دارد مثلا در خط منحنی و خط مستقیم شما بالفعل مساوات رو در نظر نمیگیرید، ولی میگین اگر بر فرض این خط منحنی مستقیم می بود، این رو میتونید بگید دیگه. میگه اگر بر فرض مستقیم می بود چه حکمی داشت؟ پس قابل تقسیم به اصطلاح مساوات هست، اما به امکان وجود عاد در باب عدد یا امکان تطبیق در دوم. بله، حالا اگر مثلا عدد خمسه را باز میگیم امکانش هست که تقسیم بکنیم باز، حالا بدون این که مثلا نگیم دو تا دو و نیم مثلا، دقت کردیم تقسیم به هر حال صحیح هست، باز یک را باز قابل تقسیم هست. ول کمیات لا ضد لها. حالا کمیات که عبارت بود از چی آقا؟ جسم و سطح و خط، زمان و عدد، اینا دیگه مطلق کمیات بودن دیگه، هم از متصل و منفصل. میفهمند ضد برای اینها نیست. چرا؟ اینا ضد ندارن. الثلاثة المتصلات یجتمع. جسم و سطح و خط که سه قسم از اقسام کم متصل بودن، اینا با هم جمع میشنن در کجا؟ در جسم طبیعی، چون جسم تعلیمی که همون طول و عرض باشد، سطح و خط همه در جسم طبیعی قابل اجتماع هم. و اونو که خاصیت متضادان این است که لا یجتمعان هم فی موضوع واحد، اینا در موضوع واحد جمع می شوند که در همون جسم طبیعی باشد. اینا یجتمع در جسم طبیعی و حال اینکه متضادان لا یجتمعان هند. و زمان لا یتعاقبها علی موضوعها لأن موضوعه الحرکه. خب در زمان هم با ضد ندارد، زیرا زمان این چیزی نیست که زمان بعدی، چون ضدان امران وجودیان لا یجتمعان فی موضوع واحد الا علی سبیل تعاقب. سیاهی برود سفیدی بیاد، بله بینشون تضاد هست، ولی زمان اینجوری نیست. چرا؟ چون موضوع زمان در حقیقت حرکت است و حرکت امری سیال، پس اون حرکت باقی نمیماند که زمانی که مربوط به حرکت مثلا قطعه اولا بود این حرکت موضوع باشد برای زمان خاص خودش و زمان بعد از خودش. اینجوری نیست، یعنی به تبع حرکت زمان هم همینطور متحول و متغیر است، پس موضوع واحد باقی نمیماند. بله مفهوم حرکت که امر مفهومی است اون هست، اما مفهوم حرکت موضوع نیست، مصداق حرکت است که موضوع قرار میگیرد. و زمان لا یتعاقب و اون به اصطلاح بله لا یتعاقب ها علی موضوعها موضوعت بله لان موضوعه الحرکه. و اما زمان لا یتعاقب ها علی موضوعها، زمان متعاقب نمی شود او را بر موضوع او. چی؟ به اصطلاح موضوع زمان چیست؟ موضوع زمان حرکت است. پس زمان بعدی با زمان قبلی متضاد نیستند. چرا؟ چون هر کدوم موضوع خاص خودشان را دارند و در باب متضادان باید موضوع واحدی باشد که ورود اون دو امر متضاد علی سبیل تعاقب باشد. بله زمان زمان اول میرود زمان بعدی میاد، تا زمان اول نرود زمان بعدی نمیاد. این واضحه، این مقدار خاصیت متضادان دارن، ولی اون چیزی که باعث میشد که بگیم اینا با هم متضاد نیستن اینه که در باب زمان موضوع موضوع واحد نیست. چرا؟ چون حرکت موضوعش است و حرکت امر ثابتی نیست، ندارن مکان اجتماع، ندارن، لذا تضاد نیست، بینشون متضادان نیستن، نفی داره میکنه تضاد را. اما عدد چطور تضاد نیست؟ میفهمید در باب عدد اینجوری نیست که عددی که مثلا فرض کنین ما کمتر است از عدد فوق خودش بینشون تضاد، مثلا عدد 3 و 4 بینشون تضاد نیست، برای خاطر اینکه عدد 4 مشتمل است بر 3 و حالی که هیچ ضدی مشتمل بر ضد خودش نیست، بلکه طرد میکند ضد خودش را. نهایت حد عدد قبلا 3 بود، حالا حد شده از 4. 4 اینجوری نیست که غیر 3 باشد، بله از نظر حد غیر 3 است، ولی ما مشتمل است بر 3 و یک عدد بیشتر بر 3. و اما عدد فکل نوع اقل موجود فی الاکثر، پس اگر موجود است فلا تضاده. و زوج و الفرد لیسا به ضدین، خب بین شما اقل و اکثر در نظر گرفتین، اما لازمه عدد 3 فردیت است، لازمه 4 زوجیت است، بین زوج و فرد تضاد است که نمیشد عدد واحد هم زوج باشد هم فرد باشد. میفرماید این باز بینشان تضاد نیست، برای خاطر اینکه ما گرچه در اینجا معنا را اینجوری اول فکر میکنیم که هر دو امر وجودی باشن، ولی که نخیر، اینا وقتی مثلا میگیم 3 فرد است، اینجا معناش اینه یه لیسه به زوج، احسن، یا 4 میگیم زوج است، یعنی لیسه به فرد. بین زوجیت و فردیت اینا دوتا امران وجودیان نیستن، یکیش وجودی است دیگری عدمی. حالا شما مثلا زوج را وجودی بدانید، فرد میشود ما لیسه به زوج، اسمش میذارم فرد، فرد را وجودی بدانید زوج میشد ما لیسه به فرد، این طور معنا. پس بنابراین امران وجودیان نیستن که شما بخواید بگید بینشان تضاد هست، و حالی که در باب متضادان میگن امران وجودیان. عدم و ملکه، بله دیگه، نه نباشد. ببینید آقا، ما عدد را که خود عدد به ما هو و عددون عرضه، باید معدودی باشه تا عدد پیدا بشود. خب وقتی که معدودی پیدا شد و این عدد عارض بر او شد، دقت کردین، این عدد را شما اصل در اعداد رو چی میدانید؟ واحد میدانید. پس فرد میشود اصل، زوج میشود چی؟ امر عدمی. ولی بله؟ نه نمیتونیم اینجوری بکنیم، اینجا عرض کردم چون اصل ها، چون منشأ تحقق اعداد تکرر واحد هست، پس اون میشود اصل، و اصل اگر او شد حکم او هم فردیت است، لازم او فردیت است. پس زوج که گفته میشود به معنی عدمی است، یعنی ما لیسه به فرد. بله، معدوده، ولیکن این در باب اعداد با قطع نظر از معدودات به تکرر واحد اعداد درست می شود، لذا اون می شود اصل، بقیه می شود فروعات. و و اما می رسیم به کیف، والکیف، و کیف چیست؟ و هو الذی یعقل هیئتا غاره بلا قسمت و یعقل هیئتا غاره بلا قسمت و نسبه. کیف عبارت است از اون عرضی که تصور می شود و عنوان هیئت ثابت بدون اینکه قابل قسمت و نسبت باشد، چون در مقابل کم است. و قد یتزاد و یشتد، گاهی از اوقات اشتداد پیدا می کند و به اصطلاح تزاد هم درش راه پیدا می کند. و اقسامه 4 اجناس، لأن غیر المختص منها بالکم اما کمالاتون او استعداداتون. تضاد داشته باشد کیف مثل سواد و بیاض، دو کیف مبصرن و واضح است که بینشان تضاد است و قابل اشتداد هم هستن، چون مراتب دارد دیگه هر یک از سواد و بیاض. و اقسامهو 4، 4 اجناس، اقسام کیف میفهمن 4 جنس است به صورت کلی. لأن غیر المختص منها بالکم، بعد مختص بالکمش بعدان بیان میفرماین ها، و اما المختص تو بالکم در صفحه مقابل، و اما المختص تو بالکمیات اون بعد از تقریبا نصف صفحه. لان غیر المختص منها بالکم ابتداعا به دو تقسیم کلی تقسیم میشوند، اما کمالاتون او استعداداتون، یا کمالاتن که فعلیاتن در حقیقت، یا استعداداتن که جنبه قوه دارن، مثل این که مثلا تهیئ نطفه برای علقه مثلا. ولی اولا که کمالات باشد باز بر دو قسم است، اما محسوستون ای او غیر محسوسه، و اول الاولیین. حالا در اینجا کمالات را فرمودن دو قسمه، یا محسوسه یا غیر محسوسه. اولای اولیین کدومی شاید محسوسه می شود، و اولال اولیین که عبارت باشد از کیف محسوس، می فرماین اینا چند تاسه ها این منها، این بس و چند قسم تقسیم می شود. منها از ثابته، یک قسم از اینها کیفیاتی هستن که ثابتن، که تعبیر می شود از اینا به انفعالیت. و منها غیر ثابته و یسمى انفعالات، کمالاتی که محسوس باشند و ثابت باشند. دقت کردین که ثابت و راسخ باشند در محل، کیف انفعالی نامیده میشه. مثلا مثل لطافت، بله بله ثابت، مثل لطافت در بعض از اجسام ثابته، تغییر پیدا نمی‌کند. یا مثلا فرض کن ظرافت در بعض از اجسام، زیبایی مثلا اندام در بعض از افراد انسان، این دیگه یک امری است که اولا از کمالات محسوب می شود، ثانیا محسوس هست، ثالثا ثابت است. پس کمالات محسوسه ثابته نامیده می شود پیچی به انفعالیات، انفعالی نامیده می شود نه انفعال. بله محسوس است، این مشاهد است، ثابت از این قابل تغییر و تبدل نیست، از بین زائل نمیشد، از بین نمیرود به زودی. لذا اون اندام زیبا از اولی وقتی که تا وقتی که این بدن هست، او اندام زیباش هست دیگه، نه دیگه قابل زبانی، یعنی نسبت به نسبی است، نه که از بین نرود. بعد این در مقابل انفعال که زود از بین میرود. و قسم دوم کمال محسوس غیر ثابت. کمال محسوس غیر ثابت که قابل زوال باشد، مثل مثلا فرض کنین نقشی رو که نقاش روی دیوار میکشد، این کمال است، محسوس هم است، ولی ثابت نیست. به مرور زمان میبینی این نقش کم کم چی از بین میرود. و اما ثانی هما، یعنی ثانی این اولیین چی بود آقا؟ استعداد. گفتیم یا کمالات است و استعدادات، ولی اولا که کمالات بود یا محسوس بود یا غیر محسوس، ثانی میشد استعدادات. استعدادات هم دو قسم است، استعدادات هم باز میفرمایند منها از ثابته، به یک قسم از استعدادات هستن که استعدادات ثابتن که یسمى ملکات، مثل علم، شجاعت و امثال ذلک، و یک قسم دیگر غیر ثابتن، استعداد هست و به اصطلاح در مقابل کمالات حالت به استعداد و بنیاد دارد. بله بله غیر محسوس، بله بله کیف غیر محسوس، بله ثانی که غیر محسوس ما نمیدونیم اون، بله. و غیر محسوسش باز میفهمه دو قسم است، یا ثابت است که ملکات است، یا غیر ثابت است که نامیده میشود حال، مثل مثلا فرض کن سرخی شخصی که به اصطلاح خجالت میکشد. و هما المختص به ذوات الانفس، این غیر محسوس میفرمایند مختص به ذوات الانفس. و اما والاستعدادات، این حقش بود اول سطر می نوشتن والاستعدادات را، بس تا اینجا تمام می شود. شما این به اصطلاح کمال ملکات اشخاص قابل رؤیت است؟ بله دیگه، به حواس ظاهره دیگه درک نمی شود. و من و اما والاستعدادات، منها مال تعبی والامتناع کسلابه و المسحاهیه لسهه و یسمى قوتن طبیعیه سواء کانت فی المحسوس و فی غیره. و اما بل استعدادات که قسم دوم از اون دو قسم کلی بود، در اینجا می فرمایند یک قسم از استعدادات استعداداتی هستن که برای تعبی یعنی ابا داشتن از این به اصطلاح غیر و امتناع از غیر، مانند صلابت، سختی و مسحاهیت. مسحاهیت غیر از صحت است. سابق قائل به مزاج بودن، میدن بعض از مزاج ها طوری هستن که اینها ابا از قبول مرض دارن، مرض رو قبول نمی کنن، متوجه؟ یعنی بنیه، تعبیر باز عامیانش تعبیر میکنن فلانی بنیه ای دارد که به این زودی ها در مقابل مثلا مریضی اثر نشان میده. آقا میگم با تبیان به هم مثلا که مسحاهیت اینه، اما مسحاهیت غیر صحته، ممکن است بدنی صحیح باشد اما مسحاه نباشد. چرا؟ چون در مقابل مثلا میکروب زود متاثر میشود، ولی بعضی ها نه. و یسمی این رو قوتن طبیعیه. سابقا که اینجور پیشرفت طبی نبود، یک امراض عمومی که می آمد اصلاح نژاد مادی می شد. اونایی که استعداد نداشتن برای موندن دیگه خود به خود از بین می رفتن، فقط اون صاحبان بنیه قویه می موندن. دقیقا یک اصلاح نژاد اینجوری می شد. و یسمی قوتن طبیعیه. حالا خود بخواه از دین میره اصلاح نجات سواان قانت فی المحسوس. حالا این صلابت و مسحاهیت میخواد در امور محسوسه باشد که در اجسام مشاهده میشود، بعض اجسام بسیار سلبن زود متاثر نمیشوند در مقابل عوارض مغایر با اونها، و بعضی ها نه خیلی سریع مزمحل میشوند و متأثر میشوند، حالت انفعالی درشون زیاد است. یا در غیر محسوسات بشه نفوس، بعض از نفوس ها از صخره هم سخت‌ترن حسب آنچه که در آیه شریفه است، ولی که بعضی ها نه خیلی به هر حال لینت وضع قلب دارند که اون صلابت اون چنانی مذموم هست، لذا هرچی بر اونها یاسین بخوانی فایده ای ندارد، لذا استدلالم برای اونها غلطه. یعنی وقتی فهم کج شد دیگه چکار میکنید؟ بر امان از کج فهمی. نه، این استعداد در مقابل کمال هست، یعنی این قوه نیست، یک چیزیست که بالفعل الان هست در شخص، نه قوه. استعداد به معنای قوه به اون معنا نیست، یعنی نیرو در حقیقت، یک بنیه است در شخص. و منها مال القبول، بعضی ها از استعدادات هست که اینها جنبه تعدی و امتنان نقطه مقابل او هستند، برای قبول هم یعنی استعداد قبول دارن، کلین و کلین مثل نرمی. حالا میخواد محسوس باشه یا غیر محسوس، مثلا فرض کن خمیر آرد، خب لینت داره، به هر شکلی بخوان در بیارن در میارن، دقت داری اینطور. یا مثلا در نفوس، بعض از نفوس لینت دارن، جوری هستن که در مقابل حوادث خارجه زود متأثر میشن، مثلا یک حادثه دلخراش میدن بینه تا چند روز حالش منقلب هست، ولی بعضی میگن تعبیر میکنن سنگ دلن، یعنی چی؟ هیچ تغییر درشان ایجاد نمیشه. یا ممراضیت، یعنی وضعش جوریه که به یک باد کوچکی میفتد، بعضی این طورن تمام عمر میبینی بندگان خدا مریض، تابستان و شال گردن میگذارد که سرما نخورد. این غیر از مرض هست، هر مرضی دلالت بر ممراضیت شخص نمی کند. و تو سما لاقوتن طبیعیه، در این دو قسم، در مقابل دو قسم بالا که تعبیر میشد دو قوه طبیعی، اینجا میگن به این قوه طبیعیه نداره، یعنی بنیه طبیعی ندارد. و لطافه، بله. اما المحسوسات فهیه مدرکات الحواس، حواس الخمس، فللمسه الکیفیات الاربع. حالا محسوسات، چون بالا فرمودن چی آقا؟ بله. و اول استعداد، منها مال تعبی و منها مال القبول. اما المحسوسات در مقابل کجا؟ در مقابل کیف. والکیف فرمودند هو الذی یعقل هیئة قاره بلا قسمت ولا نسبه، و اقسامه اربعه اجناس. حالا غیر مختص اینجور محسوساتش بفهمه از کیفیات محسوس مراد است، فهی مدرکات الحواس، به طور مکلی اون که از کیفیات که مدرک یکی از حواس خمس ظاهر قرار بگیرد نامیده میشود به کیف محسوس. حالا برای قوه لامسه کدوم کیفیات هم که از کیف محسوسن؟ میفهمد کیفیات اربع، حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، اینا به لامسه فهمیده میشود. فللمس الکلفیات الاربع الاول، که این چهارتا باشن، یعنی مثل در مرتبه اولا قرار دارن از ملموسات. و لطافه و الکسافه، لطافت کسافت یعنی زبر بودن، زبری و خشونت در مقابل لطافت. و لزوجه و الهشاشه یعنی نرمی و ضد نرمی، لزوجت در مقابل نرمی، هشاشت به معنی نرمی، لزوجت ضد نرمی، سفتی به اصطلاح، سفتی و نرمی. و جفاف خشکی، بله تری، نمی به اصطلاح. و ثقل و خفه، سنگینی و سبکی. ها بله زبری دیگه، بله کثافت در واقع همون زبری هست. بله لزج در مقابل نرمی است. و ثقل و خفه، سنگینی و سبکی، اینا هم در حقیقت از کیفیات محسوسه هستند که با لمس در حقیقت فهمیده می شود. و هم بله کیفیت حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. این مجموع از اول تا اینجا همش مربوط به قوه لامسه هستند و کیفیاتی هستند که از طریق قوه لامسه فهمیده می شود. و للبصره از ذو و لون اولا ثم غیرها، برای کیفیاتی که از ناحیه بصر فهمیده می شود، عبارت از نور و رنگ ها ابتداعا، بعد غیر اینها. غیر اینها مراد اشیایی است که نور بر اونها تابیده می شود، به تبعش اون شی را هم انسان با بصر می بیند. کیفیاتی که از طریق سمع است، اصوات و حروف و عوارض اصوات و حروف، که نغمات و اشکال مختلفی که در حروف است. کیفیاتی که از ناحیه قوه زائقه فهمیده می شود، می فهمد تسعتون، که این نقطا حاصلتون من فعل سلاس فی مثلها، سه کیفیت مؤثره در سه کیفیت متأثره، مثلا حرارت و برودت و کیفیت اعتدال بین حرارت و برودت، اینا می شوند فعل سلاس. فی مثلها که در سه ماده لطیف و کثیف و ماده معتدل بین لطیف و کثیف، سه در سه می شود چی آقا؟ نه. ولا اسماء الانواع المشمومات، اما مشموعات، مشمومات کیفیاتی که از طریق قوه شامه فهمیده می شود، می فهمید یک اسم خاصی ندارد، عنوان خاصی برای اونها نیست. و اما المختصت بالکمیات فردا صلی الله علیه و محمد. یا به استقرار بیشه بعد از کردیم دیگه، حرارت و برودت و ما بینهما،
این فعل دیگه حرارت تأثیر بیذاره.